بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اوسی که اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته. روایتی است در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 150 از امام صادق علیه السلام که نقل می کند: مردی آمد خدمت پیامبر خدا، عرض کرد یا رسول الله اوصنی، از شما تقاضا می کنم توصیه‌ای بفرمایید به من. حضرت برای این که تأکید کند بر عمل به این توصیه فرمود: فهل انت مستوصن ان اوصیتک؟ آیا گوش میدی به حرفم اگر توصیه ای بکنم؟ قال نعم یا رسول الله، عرض کرد بله آقا، عمل میکنم به وصیت شما. دوباره فرمود: فهل انت مستوصن ان اوصیتک؟ اگر وصیتی بکنم عمل به اون وصیت میکنی؟ باز عرض کرد که نعم یا رسول الله، بله. باز برای بار سوم فرمود: گوش میدی به حرفم؟ عرض کرد نعم یا رسول الله. بعد از سه بار فرمود: فإنی اوصی که، من وصیت میکنم به تو، سفارش میکنم به تو، اذا هممت به امرن، وقتی تصمیم میگیری یه کاری رو انجام بدی، فتدبر عاقبته، عجله نکن، زود تصمیم نگیر، زود کاری رو انجام نده. سلام علیکم و رحمت الله. عاقبت اون کار روش فکر کن، دوراندیشی کن، فکر کن که حالا اگه این حرف رو زدم، این کار رو کردم، نتیجه چیه؟ به کجا میرسه؟ چه نتیجه ای داره؟ فایده ای داره؟ فایده ای نداره؟ سود داره؟ زیان داره؟ مباح این حرف؟ گناه؟ مکروه؟ فکر کن. فَإِنْ يَكُنْ رُشْدًا فَأَمْضِهِ، اگر دیدی که این کاری که میخوای انجام بدی کار درستی هست، انجام بده. وَإِنْ يَكُنْ غَيًّا سلام علیکم فَانْتَهَ عَنْ، اگر دیدی کار نادرستی هست انجام نده. این هم یکی از دیگر از روایاتی است که به بیان دیگر توصیه می‌فرماید به عنات، همون عنوانی که روز گذشته عرض کردم، تعنی، درنگ کردن در کارها. صلواتی خط بفرمایید. سخن درباره نظری فشرده نظریه فقها بود درباره حکم نماز جمعه. عرض کردیم که نظر اول عدم مشروعیتی که طرفدار زیادی نداره، چه در گذشته و چه در حال. نظر دوم وجوب عینی تعیینی است عقدن و حضورن علی کل احد، که این نظریه از زمان شهید ثانی آغاز شده، مطرح شده و اخباری ها هم معتقد به اون هستند، مثل صاحب وسائل و فیض و امثال اونها. و در زمان معاصر هم بله در زمان حاضر هم مرحوم آیت الله حائری طرفدار این نظریه بود، حاج آقا مرتضی حائری پسر مؤسس حوزه، ایشون هم از برجسته‌ترین کسانی که معتقد به این نظریه بود این آقای حائری بود که این کتاب صلات جمعه شون هم هست. این نظریه دوم. نظریه سوم، وجوب تخییری نماز جمعه عقدن و حضورن، هم اقامهش تخییریست هم حاضر شدن در آن تخییریست. حالا اقامهش تخییریست علی کل احد یا علی کل فقیه، این خودش بحث داره که باید خدمتون عرض کنیم در تبیین نظریه چهارم، این رو هم توضیح خواهم داد. این نظریه سوم مشهور فقهاست. در گذشته و در حال نظریه چهارم وجوب تخییری نماز جمعه عقدن و وجوب تعیینی آن حضورن، یعنی اقامه نماز جمعه چیه؟ این تخییره و میتواند اقامه بکند یا اقامه نکند، ولیکن اگر اقامه شد، کسی نماز جمعه رو اقامه کرد، بر دیگران چیه؟ واجب تعیینیست شرکت کردنش. نماز جمعه که شد تا دو فرسخ، حالا با شرایطش که عرض میکنیم دیگه، اون وجوب واجب است همه در اون نماز شرکت کنند. این نظریه چهارم در فقهای معاصر تقریبا میشه گفتش که اینطوری که تو من مراجعه کردم سه نفر لااقل قائل داره. یکی مرحوم آیت الله خویی که ایشون، حالا میگم باز نحوه فتواشون رو عرض خواهم کرد، یکی آیت الله تبریزی و در فقهای حی هم آقای مکارم نظرشون این است، اونطوری که در این رساله های محشانه بشتن. ایشون تخییری و عقدن و حضورن هستن، اونطوری که تو بعد اون نظریه سومه. نظر سومه بله. خدمتتون عرض کنم که فرمایش آقای خویی این است، میفرمایند که البته مستدل حرفایشون رو قبلا توضیح دادیم، حالا دیگه جمع‌بندیه. میفرمایند مقتضا بعض الاخبار المتقدمه، این فتوای نهاییشونه، بله، هو الوجوب التعيينه حين اذن، مقتضای بعضی از اخباری که گذشت این است که وجوب چیه؟ تعیینی است. بله بله بله، ایشون عقد رو تخییری میدانن، هرچند بعضی از حرفایشون استفاده کردن که ایشون میخوان عقدم بگن ادله میگه وجوب تعیین نیست، ولی کن ایشون نه صراحت داره فرمایششون در جای دیگه همین موضوع امام الخویی ایشون داره که عقد نه، عقد چون اجماع داریم اینجا عقد رو نمیگیم وجوب عینی داره. حضور رو میفرماین که حضور در نماز جمعه مقتضای روایات این است که وجوب تعیینیه. فقط یه مشکل میگه ما داریم که بگیم فتوا بدیم به وجوب تعیینی حضور که احتیاط میکنن بعدن، الا ان القائلین به وجوب الجمعه و منکری لما لم یفرقوا بین الاقامتها و حضورها بعد الانعقاد لم یسعن الحکم به وجوب الحضور رها تعیینا. سلام علیکم و رحمت الله. میفرمایند که مقتضای ادله چیه؟ وجوب تعیینی است. ولیکن چه کسانی که قائل به وجوب شدن، چه کسانی که قائل به عدم مشروعیت شدن مثل ابن ادریس و سلار، اینها بین حضور و اقامه چیه؟ تفکیک نکردن. اونهایی که گفتن مشروع نیست، گفتن اقامش هم مشروع نیست، حضورش هم مشروع نیست. اونهایی که گفتن واجب است، هم گفتن حضورش واجبه، هم چیه؟ عقدش واجبه. فرقی بین حضور و اقامه نگیشن. در واقع میخوان بگن اجماعیست که فرقی وجود نداره، اجماع مرکب است که فرقی وجود ندارد بین حضور و اقامه. چون یه چنین اجماع مرکبی ما در اینجا داریم، ما نمیتوانیم فتوای به وجوب حضور بدیم. الا انه لو لم یکن اقوا فلا اقل انه احوال. شو میگم ما جرأت نمی کنیم، چون قائلین به وجوب و یا و مشروعیت عدم مشروعیت فرقی بین حضور و اقامه نگذاشتن، با اینکه دلیل مقتضای دلیل وجوب حضور هست اگر اقامه شد، ما جرأت نمی کنیم که چیکار کنیم فتوا به وجوب حضور بدیم. ولی کن میگیم اینجا لولم یکن اقوا اگر نباشه احتیاط وجوبی میکنیم، فمقتزل احتیاط الوجوبی هو دوزور. شون اینجوری فتوا میدن. اون دو نفر دیگه هم که عرض کردم، اونا همه احتیاط وجوبی میکنن، میگن اگر اقامه شد چیه؟ واجب است. مثل الان که مثلا در یه جای اقامه میشود، به استثنای اون کسانی که مستثنا هستن، فتوای این آقایون این است که واجب است حضور در نماز جمعه. بنابراین فتوای آقای خویی طبق این نظریه‌ای که اینجا دادن این است که از نظر ادله ما اقوا این است که حضور واجبه، ولی کن چون اجماع مرکب داریم که فرقی بین حضور و اقامه کسی نگذاشته، اینجا چیکار میکنیم؟ احتیاط وجوبی میکنیم. هر کی بخواد از ما تقلید کند، باید حتما در این نماز جمعه چیه؟ نماز جمعه که اقامه شد شرکت، هرچند که اقامش واجب تخییری، اقامش واجب تعیین نیست، ولی حضورش چیه؟ واجب تعیینه. خب
این تفکیک از کجا شروع شده؟
بله
تفکیک
ایشون میگه کسی فتوا نداده، ادعا
شون میگه قدما به این بوده که این دوتا قابل تفکیک نبوده.
خب
این از کجا شروع شده که از
حالا عرض میکنیم آقای خویی میخواد بگه من دارم میگم، یعنی میخواد بگه کس دیگه نگفته، به نظر من از نظر ادله، یعنی میخواد هر از فرموش آقای خویی میگه از من شروع میشه. خب همینه دیگه، همین وقتی که ندا بله یعنی اقامه شد دیگه، ندا یعنی اذان روز جمعه، اقامه شد شرکت واجبه. اینجا چیه؟ ایشون ظاهر فرمایششونه، یعنی اولین کسی که من دارم میگم من هستم که یعنی احتیاط وجوبی میکنم، ولی کن این حرف حرف قابل خدشه است که کسی فرق نگذاشته بین عقد و حضور قبل از ایشون. چرا؟ خیلی ها فرق گذاشتن. حالا ما میاریم عبارت هایی رو که دیگران هم چنین فرقی رو گذاشتن. یکی از اونها که نسبت به دیگران هم میده مرحوم فیض کاشانی است. بله، ایشون عبارتش اینه: و کأنهم عنوا بالتخییر کما صرح به بعضهم ان الناس بالخیار فی انشائها. گویا قصد کردند فقها به اینکه وجوب تخییری رو گفتن، کما اینکه بعضی هم تصریح به این کردن، به این معنایی که میگیم کردن، اینکه مردم مختار هستند در عقد انشاء، یعنی عقد نماز جمعه، اقامه نماز جمعه، و جمع العدد لها، برن 4 نفر 5 نفر 7 نفر جمع کنن برای چیه؟ نماز جمعه. و تعیین الامام لاجدها، برن یه امام جمعه پیدا کنن که باش نماز جمعه بخونن. این وجوب تخییری داره. فاذا فعلوا ذلك و عزموا على فعلها تعین على كل من اجتمعت له الشرائط الاخر حضورها ولا يسعوا احدا التخلف عنها. اگر نماز جمعه اقامه شد چیه؟ دیگه کسی حق ندارد که شرکت، بقیه دیگه هر کس که شرایطش داره باید چیکار کنه؟ بره شرکت بکنه. لا ان لآحاد الناس حين اذن التخير في حضورها و عدمها. نه اینکه مقصود این نیستش که اگر اقامه شد آحاد مردم میتوانن مخیرن که برن شرکت کنن یا نه. نه، اگر نماز جمعه اقامه شد چیه؟ حتما باید شرکت کنن. که این مطلب رو حدائق جلد 9 صفحه 393 از مرحوم فیض کاشانی نقل کرده، صاحب حدائق نقل کرده. در کتاب جواهر هم، جواهر الکلام هم خدمتتون عرض کنم، ایشون حدائق از فیض نقل کرده. حدائق کتاب حدائق، صاحب حدائق، از همه آدرسی که دادیم از فیض کاشانی نقل. صاحب جواهر برای تبیین و توجیه حرف ابوالصلاح حلبی، اول حرف ابوالصلاح رو میخونیم بعد یک مطلبی رو صاحب جواهر در توضیح خدمتتون عرض کنم حرف ابوالصلاح داره، که اونجا هم باز ایشون همین مطلب رو میگه که معلوم میشود اصلاً عده زیادی قائل داره. ظاهرا مرحوم آیت الله خویی اینا رو ندیده بوده، توجه نفرموده بودن. ببینید آقای چیز ابوالصلاح در کتاب کافی، الکافی، کافی در فقه هست، این کافی معروف که مال کلینی هست، کتاب حدیثی هست، یه الکافی فی الفقه هم هستش که مال ابوالصلاح حلبی است. ابوالصلاح حلبی اینجوری داره میفرماد: لا تنعقد الجمعه الا به امام المله. شرط هست برای انعقاد نماز جمعه این که امام المله، امام معصوم باشه، او منصوب من قبله، یا کسی که نصب شده از طرف امام المله، او به من یتکامل له صفات و امام الجماعه عند اعتذار احد الامره. اگر امام معصوم نیست، منصوبش هم نیست، هر کس که صفات نماز امام جماعت رو داشته باشه، یعنی شرایط امام جماعت رو داشته باشه، یعنی امام معصوم نیست، نائبش هم نیست، بله، میشه نوبت به امام جماعت میرسه. ایشون در ادامه فرمایشش اینجوری میفرماید: فاذا تکاملت هذه الشروط، شروط نماز امام جماعت، مثل عادل باشه، چه باشه، خطبه بتونه بخونه، امثال این چیزا، فاذا تکاملت هذه الشروط انعقدت جمعه و انتقل فرض الظهر من اربع رکعات الی رکعتین بعد الخطبه. وقتی که این شروط جمع که شروطی که گفتیم جمع شد چی میشه؟ نماز جمعه منعقد میشه و فرض ظهر یعنی وجوب نماز ظهر که 4 رکعت هست منتقل میشود به 2 رکعت بعد الخطبه و تعین فرض الحضور متعین میشود فرض حضور. عبارت پس چجوریه؟ میفرماید که اگر این شرایط ها چی شد این صاحب جواهر همین حال توضیح میده که فرمایش ابوالصلا این است که در این که بخواد منعقد بشه چیه؟ فعضا تکاملت شروط این شروط امام جماعت ده حاضر شد انتقله، یعنی قبلش منتقل نبود، قبلش میتونست چیکار کنه؟ قبلش هم میتونست نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر بخونه، ولی اگر شرایط جمع شد این شرایط جمع شد فرض ظهر منتقل میشه به فرض جمعه و چی؟ تعین فرض الحضور، دیگران باید در نماز جمعه چیه؟ شرکت کنن. این حرف ابوالصلاحه که در کافی کتاب کافی صفحه 151 آمده. بعد صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر در توضیح این حرف چی؟ در توضیح این حرف ابوالصلاح عربی می فرماید نعم زائرهو وجوب و سعی بعدن اقاده ها. همونطوری که شما هم همونطوری فهمیدید ظاهر کلام ابوالصلاح این است که سعی یعنی شرکت کردن در نماز جمعه بعد از انعقاد نماز جمعه واجب چی میشه؟ واجب تعیینی میشه. فتخیرو هین ازن فل عقد خاصه، بنابراین مخیر بودن در عقد نماز جمعه است، یعنی اینکه مردم بیان منعقد کنند شرایط رو ایجاد کنند که نماز جمعه برگزار بشه مخیرن، ولی کن در حضورش چیه؟ در حضورش مخیر نیستن، حضور وجوب عینی داره. کما هو احد القولین بین عهد تخییر. ببینید صاحب جواهر میفرماد این یکی از دو قول هست بین اهل تخییر، یعنی اونای همه کسانی که گفتن تخییر هست. این آقای خویی میفرماد لم یفرقو، این صاحب جواهر حی حاضر میگه دو تا قول هست، دو تا قوله. یه قول این است که یک عقد و حضور فرقی ندارن، هر دوشون وجوب تخییری. یه قول این است نه، عقد چیه؟ واجب تخییری، حضور واجب تعیین. پس دو تا قول هست اصلا. این که آقای خویی میفرمایند که نه کسی لم یفرقون اینجور نیست، صاحب جواهر میفرمایند اینجور نیست. کما هو احد القولین بین اهل تخییر، بل یک قدم بالاتر، بل قیل انه اشهر هما، میفرمایند که از اشهر نه تنها دو تا قول هست، اشهر مشهورتر این است که عقد تخییریه و حضور چیه؟ حضور تعیینی. و قال فی موضع آخر، بعد در یه جای دیگه میفرماد لکن ان شرح الارشاد شهید، شرح ارشاد، ارشاد مال علامه است، شرحش مال شهید اوله، بله غایت المراد فی شرح فی شرح نکت الارشاد، شرح ارشاد مال شهید اوله، خود ارشاد مال علامه حلی هستش. میفرماید که ان من اوجبها فی الغیب تخییرا کالمصنف، کسانی که واجب کردن نماز جمعه رو در غیبت ولی عهد صلوات الله علیه به طور به صورت تخییری مثل مصنف که علامه حلی هست، انما خیر فی العقد، این تخییرش تخییر در چیه؟ در عقد است، در اقامه هست، لا فی سعی، در سعی در این که بخواهن شرکت کنن چیه؟ این تخییر نیست. لا فی سعی الیها اذن عقدت، سعی در سعی نیست وقتی منعقد شد، فیوجبه عینن، اینجا دیگه وجوب چیه؟ وجوب عینی وقتی منعقد شد. و ذالک للاخبار والآیه علی المشهور فی تفسیرها، این چرا وجوب عینی داره؟ میفرماید که آیه میفرماید که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، که مشهور در تفسیر اینه که وقتی که نماز جمعه منعقد شد برید شرکت کنید. علل مشهور فی تفسیر اخبار هم همینو میگه که یشهدها علی واجب است بر همه مسلمان ها که شرکت کنن. بنابراین هم صاحب جواهر خودش در تفسیر در تبیین حرف ابی صلاح میگه که دو قول هست، اشهر این است که عقد چیه؟ عقد خدمتتون عرض کنم که تخییر است و حضور وجب تعیینی است. در اینجا هم باز علامه هم شهید اول هم باز در شرح ارشاد همین رو میگه که میفرماید که اینجا عقد تخییری است ولی که اقامه چیه؟ اقامه شرکت حضور تعیینی است. بنابراین فرمایش آقای خویی که میفرمایند که کسی فرق نگذاشته، چرا فرق گذاشتن؟ یکی دوتا هم نیستن، حتی گفتن مشهور، بلکه گفتن اشهر، گفتن اشهر این است. گفتن صاحب جواهر میگه دو قول هست، اشهر این است. این حرف صحیحی نیست، نتیجه عدم تحقیق کامل هستش، در تتبع کامل هست. نه کسانی که قائل به تخییر شدن، یعنی بله کسانی که قائل به تخییر شدن، یعنی قول سوم، قائل به سوم حسن، همون قول سومی ها دو دسته هستن، دو دسته. یه عده میگن عقدن و تخییرن، یه عده نه اشهرشون میگن که عقدش تخییری است ولی حضورش چیه؟ حضورش تعیینی است. نظر خود صاحب جواهر مشخص است، تخییری است دیگه، تخییری است. ظاهرا اینجوری میگن و ظاهرا اینجوری میگن. بله بله دیگه، اجماع مرکب این همچین چیزی نیست، همچین حرفی نیست. بله میگم هر دو رو، کدوم یکی رو انتخاب کردن، الان من باز مراجعه کنم خدمتتون عرض کنم که خب حالا بنابراین این فرمایش آقای خویی، این نظر آقای خویی این است که چی؟ نظر آقای خویی این است که چی شد؟ تخییر در عقد است، احتیاطاً حضور و وجوب تعیینی داره. تخییر در عقد و وجوب تعیینی احتیاطاً. خدمتتون عرض کنم که خب حالا اینجا این سوال مطرح میشه. سوالی که اینجا هست اینه که حالا اگر گفتیم که این قول سوم رو گفتیم یا قول چهارم که گفتیم عقدن و حضورن تخییری، یا عقد تخییر حضور تعیین، حالا آیا علا کل احد هست اقامه؟ عقد علا کل احد واجبه یا بر فقها واجبه؟ اینم این یه سواله. در قول دوم که اخباری ها بودن، اونا میگفتن چی؟ اونا میگفتن علا کل احد. ولی آقایونی که نظریه سوم رو گفتن یا نظریه چهارم رو گفتن، اینا چی میگن؟ آیا عقدش، عقد نماز جمعه یعنی اقامه نماز جمعه بر همه واجبه؟ روح حل قول سوم و چهارم، همه برن دنبال این که بالاخره نماز جمعه رو اقامه کنن، یا بله اونو که استثناش باشه دیگه، استثناش بر فقها ها واجبه یا این که بر مردم عادی هم هست؟ بله اون قول اخباری ها اینجور میگفتن، ولی آقایون چی میگن؟ مثلا آقای خویی چی میگن یا سایر آقایون چی میگن؟ کل کسانی که وجوب تخییری رو گفتن عقدن،
چون جمعه از شؤون امام هست،
خب
فقها در واقع در زمان غیبت صد مسد
خب یعنی فقط فقها ها؟ ببینید تو کلمات فقها ها که من گشتم چه در گذشته چه در حال، ظاهر فرمایشات فقها ها این است که بر همه شرط نیستش فقیه باشه اقامه کننده، اقامه کننده لازم نیست فقیه باشه یا معزون از فقیه باشه، بلکه هر کس که شرایط میتونه دو تا خطبه رو بخونه میتونه نماز جمعه رو اقامه کنه، یعنی واجب تخییری هست در زمان غیبت. الان هم تو فرمایشات آقایونی که میگن تخییری هیچ کدومشون شرط نکردن که باید اذن از فقیه باشه، ما تو کلماتی که نگاه کردیم کسی نگفته باز اذن داشته باشه از فقیه، یا خود فقیه بیاد اقامه بکنه یا فقیه بیاد او رو منصوب بکنه، تو فرمایشات اینها نیست. ولی یک مطلبی رو محقق کرکی در جامع المقاصد داره که اون فرمایششون نشون میده که اینها میخوان بگن، همه میخوان بگن که باید اون کسی که اقامه میکند یا باید فقیه باشد یا مجاز از طرف منصوب از طرف فقیه باشه. حالا عبارت جامع المقاصد رو نگاه کنید، جامع المقاصد جلد دوم. بله اون همون زمانی است که گفتیم که دیگه بله بغداد که مال سال 50 بوده، زمان ایشون 1200 خورده، ایشون 205 بوده ظاهرا وفاتش، این از زمان صفویه میشه دیگه، زمان ایشون زمان صفویه بوده، زمان صفویه بله اینجا زمان دوره وجوب تعیینی بوده، دوره‌ای بوده که شهید ثانی آمده رساله نوشته و دیگران نوشتن، وجوب اکثرا وجوب تعیینی بودن. جامع المقاصد جلد دو، همین جلد جامع المقاصد های اخیرا چاپ شده توسط مؤسسه آل البیت، خدمتتون عرض کنم اگه این کتابا رو ندارید اینا رو بگیرید برای چیز هستش. بله خدمتتون عرض کنم جلد دو صفحه 379 379 البته تو این برنامه‌های نور هم هست، فقه نور. خدمتتون عرض کنم اگه یه دونه از این چیز سیدیای نور رو داشته باشید همه این برنامه ها توش هست. ایشون میفرماید که لا نعلم خلافا بین اصحابنا، محقق کرکی است، فی ان اشتراط الجمعه، اشتراط الجمعه بالامام او نائبه لا یختلف فیه الحال به ظهور الامام و غیبته. ما خلافی رو نمیبینیم، یعنی تسالم هست بین فقهای امامیه که شرط بودن صحت نماز جمعه به امام یا نائب امام این هیچ خلافی نیست، و فرقی هم بین حال حضور و ظهور امام و غیبت امام نداره، ایشون میگه هیچ فرقی نیست. و عبارات الاصحاب ناطقتون به ذالک، عبارت های اصحاب امامیه میگن همین رو میگن، میگن هیچ فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست. قال بعد چند تا عبارت رو نقل، قال فی تذکره، در کتاب تذکره فرموده به یشترط فی وجوب الجمعه از سلطان او نائب عند علما اینا اجمع، سلطان مخصوصش امام معصوم هستش، سلطان یا نائب امام عند علما اینا، البته بعضی از آقایون هم اومدن تردید کردن که مقصود از سلطان امام باشه، ولی کن اصطلاح فقها اینطوری که ما تحقیق کردیم این که مقصودشون همون سلطان معصوم هستش، لااقل این عباراتی که ما میخونیم مقصودشون همشون معصوم هست. قال فی الذکرا فی سیاق شروط، الاول در بیان شروط نماز جمعه، اولش سلطان عادل و هو الامام، اینجا دیگه در ذکرا شهید، مرحوم شهید خودش تصریح کرده مقصود ما از سلطان چیه، امام هست، او نائب یا نائب اجماعا مننا، به اجماع فقهای امامی است، و غیر ذلک من کلامهم فلا نطول به حکایت، دیگه طول نمیدیم، فلا یشرع فعل الجمعه فی الغیبه بدون حضور الفقیه الجامع الشرائع، این مقصود این تیکه بود، این که خوندیم. شون می‌فرماید که مشروع نیست نماز جمعه در زمان غیبت بدون حضور فقیه جامعه شرائع. یعنی اینجوری نیست که هر کسی خودش بخواد چیکار کنه نماز جمعه بیاد اقامه کنه، باید حتما چیه؟ یا فقیه جامعه شرائط خودش اقامه کنه یا مأذون از فقیه جامعه شرائط. این ایشون اینجور میگه. وقد نبه المصنف علی ذلک فی المختلف، مصنف آقای علامه در کتاب مختلف، این جامع مقاصد شرح قواعد، میفرماید که در کتاب مختلف ایشون تصریح توجه داده به این نکته که بدون حضور فقیه مشروع نیست. و شیخون از شهید فی شرح الارشاد، استاد ما مرحوم شهید هم در کتاب ارشاد، این شیخ ما میگه اینو گفته. و ما یوجد، خب حالا ممکنه کسی جواب سوال مقدر میگه، بعضی از عبارات مطلقه، همونطوری که من عرض کردم که عبارات فقها ها قبل از اینکه اینا بخونم عرض کردم، عبارات فقها ها نداره که بخواد فقیه باشه، بسیاری از عبارات فقها ها اینجور نداره. شو میگه و ما یوجد من اطلاق بعض العبارات فعلا جمعه من غیر تقییدن، این که گفتن که نماز جمعه رو اقامه کنن تقیید ندارد به فقیه، کما فی عبارت هازل کتاب، کما این که در همین مختلف هم در عبارتشون که قبلا نقل کرده میگه چیز نداره، این قید نداره. فلل اعتماد علامات و قرر فی المذهب و سار معلومه، این دیگه اعتماد کردن به این که در مذهب روشن هست که اینطور مسائل به عهده چیه؟ به عهده فقه هاست، این دیگه اعتماد بر او بوده. بله بر مفروغانه به قول شما گرفته. به حیث و سارت تقیید بهی فی کل عبارتن مما لا یکاد مما یکاد یعد و تسامو، این که تسامو هم دیگه ذکر نکردن. فانقیل، باز دور سوال میکنه، ظاهر و دلائل الوجوب مطلقا، میگه آقا شما چطور فقه ها آمدن گفتن که اینجا مقید هستش به این که فقیه، اون که میگه روایاتی که خوندیم براتون یادتونم هستش دیگه، این روایات مطلق هستن، قید ندارن که فقیه بقید اقامه کنه، روایات که نه آیه نه روایات، هیچ کدومشون چیز ندارن، قید ندارن، دلائل وجوب مطلق است. فتغییر و احتیاج و الی دلیل، اگه بخواید تغییر کنید این دلائل رو، احتیاج به چی؟ مقید به فقیهش کنه، احتیاج به دلیل داره. قلنا قد وقع الاجماع على اشتراط بالامام او نائبه، ما دیگه اجماع، دلیل ما اجماعه، گفته اجماع میگه یا امام یا نائب امام، نائب امام یا نائب خاص هستش که باز به طور خاص منصور، یا نائب عام، نائب عام میشن فقیه هستش. و غیر ذلک من الشروط فلا یجری علی ظاهرها، میگه ما اجماع داریم بر این مطلب و سایر شروط، بنابراین این روایت رو به ظاهرش ما نمیتونیم بگیریم. ظاهر بله، ظاهر روایات قید فقیه چیه؟ قید فقیه نداره، ولیکن در واقع این اجماعی که ما داریم، فقها ها فهمیدن که مقصود از این، مقصود از امام، مقصود امام از این روایاتی که میگن اقامش چیه؟ اقامه نماز جمعه توسط فقیه جامعه شرائط هست.
روایاتی که میگن این جمعه در واقع از شؤون امام هست، در واقع این هم بالاخره ناظر به اینه که در زمان غیبت فقها
اونا ضعیف بود، اونا مؤید میشن، اونا حالا میگیم در آینده بحث بعدی میایم میگیم، بخوایم این رو عرض میکنیم. بنابراین چیه؟ بنابراین آقای چیز میگه، ولی کن الان تو شما فتوای فقهای فعلی رو الان شما مراجعه اینا که وجوب تخییری میدونن، هیچ کدومشون این قید ندارن ها، این نظر صاحب، این نظر صاحب چیه؟ نظر محقق کرکی است که همه فقها مقصود اینایی که گفتن تخییری، مقصودشون این است که فقیه باید اقامه کنه، ولی کن تو این شما فتوای فعلی هم که الان ملاحظه میکنه که واجب تخییری میکنن، هیچ کدومشون نداره، حتی آقای خویی هم این رو نداره که باز فقیه اقامه کنه. و اگر اینجوری نباشه، اگر این، حالا بعد در بحث فردا انشاءالله، فردا و شاید جلسه بعد این رو توضیح میدیم که اگر اینجوری نباشه، اینجوری که آقای محقق کرکی نباشه، هرج و مرج دیگه، یعنی هر کس بلند شد چه بگیم فقیه، حالا تازه من میگم این بله. اگر شما بگید فقها هم حالا بخوان انجام بدن، چی بگیم فقها؟ حال فقها کمتر مردم، هر کس که هر امام جمعه باز نگاه کنیم ببین که این مسجد مثلا اینجا شهره مثلا مثلا چند تا مسجد داره، هر امام جماعتی زودتر شروع کرد قد قامت الله اکبر رو گفت یا خطبه رو شروع کرد، دیگه نماز مسجدهای دیگه باز چیکار کنن؟ تعطیل کنن. اصلا این نمیشه یه همچی چیزی که بگیم حالا بگیم چه بگیم فقیه لازم نیست، اذن فقیه لازم نیست، چه بگیم فقیه حالا پس 60 الان 100 تا فقیه داریم، اگه بخوایم مجتهد حساب کنیم 100 تا هم بیشتر داریم، که بگیم که خب هر مجتهدی میتواند نماز جمعه شروع کنه. خب اینجا چجوری شروع کنه؟ بگیم که یه نفرش که شروع کرد دیگه چیکار کنه؟ دیگه نگاه کنم بیان کی زودتر میگه الله اکبر، بقیه بگن دیگه نخون تو دیگه. بله این مشکل هستش این مسئله. حالا این رو در بحث بعدی یه مقدار بیشتر باز میکنیم که بالاخره راه حل مشکل چیه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.